بخش 53.
عید فطر یاد بود طهارت روح و دل انسان مسلمان.
عید فطر در میان مسلمانان یک روز بزرگ است. عظمت این روز صرفاً یک امر قراردادی نیست، یک امر حقیقی و واقعی است. روز پاداش گرفتن بندگان خدا برای تلاش و عبادتی است که در ایام ماه مبارک رمضان انجام دادند. یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان به برکت ضیافت الهی است. این روز را باید مغتنم بشماریم و چون یکی از مشترکات دنیای اسلام است، از آن برای ایجاد اتحاد در میان ملت‌های مسلمان بهره ببریم. زیرا امروز ملت‌های مسلمان به این اتحاد بسیار نیازمندند.
علل فضیلت ماه رمضان بر ماه‌های دیگر.
بدون کمک خدا هیچ عزت و هیچ سعادتی نصیب هیچ فرد و ملتی نخواهد شد و کمک الهی هم یک زمینه‌ها و یک موجباتی دارد. از جمله مهمترین این موجبات رحمت الهی همین است که مسئولان کشور و مدیران بخش‌های مختلف پیش خدای متعال و مردم احساس تعهد کنند. این احساس هرچه بیشتر بشود و به دنبال خود تلاش و تحرک بهتر و قویتری به وجود آورد، یقیناً رحمت الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم و این حرکت را با نیت الهی و با نیت قربت همراه کنیم و بدانیم که در آن صورت دستگیری خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان فرصت مناسبی است. اصلاً خدای متعال روزه را با این هدف مقرر فرموده است. لااقل یکی از اهداف واجب شدن روزه در این ماه که شاخصه مهم این ماه است، همین تحصیل تقواست. در این دعای روزانه بعد از نمازها می خوانیم خدای متعال این ماه را بر ماه‌های دیگر فضیلت داده است. یکی از چیزهایی که این ماه را فضیلت داده همین روزه است. یکی از چیزها نزول قرآن است. یکی از چیزها شب قدر است که اینها در همین دعا به عنوان شاخصه های این ماه ذکر شده است. این ظرف مساعدی برای رشد و نمو ماست. مثل بهار میماند، همچنانی که هر کدام از فصول سال برای تحرکات عالم طبیعت یک اقتضای طبیعی دارند، همینطور فصولی از سال، مقطع‌هایی از روزها و شبها و هفته‌ها و ماه‌ها یک اقتضاعاتی برای رشد و نمو و تحرک معنوی و باطنی انسان‌ها و تعالی آنها دارند. شب جمعه یک خصوصیتی دارد، روز جمعه یک خصوصیتی دارد. از این ساعات تعجب هم نباید کرد. همچنانی که در طبیعت مادی یک خصوصیتی دارند، در این طبیعت معنوی، در روح انسان، در تعالی انسان، در قبول اعمال و در تأثیر اعمال عبادی هم یک خصوصیتی دارند. همانطور که عرض کردیم، مثل روز جمعه، شب نیمه شعبان و اوقاتی که به خصوص از طرف شرع مقدس معین شده است که درباره ماه رمضان است یا ایام ذی‌حجه و از این قبیل، انتخاب این روزها تصادفی نیست که حالا ماه رمضان از لحاظ طبیعت و تأثیر با ماه رجب یا ماه ذی‌قعده یکسان باشد. نه، یک خصوصیتی دارد، مثل همان خصوصیت فصول که عرض کردیم. از این استفاده کنید. در یک روایتی هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آستانه ماه رمضان خطاب به مردم فرمودند: شما به استقبال چه دارید می روید؟ و چه به استقبال شما دارد می آید؟ این همان تجلیل ماه رمضان با این زبان است. چشم حقیقت بین و باطن نگر نبی مکرم برکات ماه رمضان را می بیند. روزه یک فرصت است با همین آثار و برکاتی که درباره روزه شنیده اید و می دانید.
روزه جسم و روزه جان در کلام امیرالمومنین علیه السلام.
یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که روزه را به روزه جسم و روزه جان تقسیم می‌کند. درباره روزه جسم می‌فرماید: روزه جسم این است که انسان خوراکی‌ها را با اراده و اختیار خود مصرف نمی‌کند. با این انگیزه انسان از غذا اجتناب می کند. این روزه جسم است. اما روزه جان، این روزه جان است که حواس پنجگانه را از همه گناهان ممنوع کنید و امساک بدهید و دل را از اسباب و موجبات شر خالی کنید. این روزه جان است. حالا اسباب شر چیست؟ امساک از گناهان حواس خمس. برای کسی که اراده امساک داشته باشد آسان است. اینکه دست، چشم، گوش، زبان انسان مرتکب گناه نشود. لیکن آن امساک خلو قلب از اسباب شر خیلی سخت است. این سخت‌تر است و تمرین و مجاهدت می‌خواهد. و دوستان عزیز، من و شما مخاطبان این دستوریم. این مجاهدت بر عهده ماست. واقعاً تأثیر گناهی که از ما سر می‌زند با گناهی که از یک انسان معمولی که در جامعه مسئولیتی ندارد سر می‌زند تفاوت می‌کند. باید هم نسبت به گناه قلبی و هم گناه‌های شخصی خیلی مراقب باشیم. گناه اسباب شر، حسد، هرس، هرس به دنیا، هرس به جمع مال، افزون‌خواهی دنیوی، بدخواهی نسبت به دیگران، بددلی، بدخواهی، سوءظن، نخوت و کبر، خود برتربینی، دیگران را کوچک دانستن، تحقیر کردن مردم، مردم را حقیر شمردن است. این شروری که در عالم به وجود می آید از همین چیزها به وجود می آید. در انسانهایی نخوت آنها، کبر آنها، هرس آنها، حسد آنها، بخل آنها و شهوت خواهیشان آنها را به حرکاتی وادار می کند که تأثیر عمیق این حرکات در آغاز را خیلی به نظر نمی رسد. لیکن به تدریج که پیش می رود به فاجعه های انسانی و تاریخی تبدیل می شود که می مانند. وقتی این فجایع بزرگ تاریخی را نگاه می کنیم و به طرف سرچشمه این مفاسد می گردیم، می رسیم به چنین خصوصیاتی که در یک انسان و در یک شخص وجود دارد. آحاد مؤمنین به این راه دست به دست هم بدهند و ایستادگی کنند، ایستادگی نشان بدهند. این راه پیشرفت و پیروزی است. اگر این کار را بکنند پیروزی قطعی است. ما این را در طول این 27 سال تجربه کرده ایم. در میدانهای گوناگون، آنجایی که حرف خودمان را باور داشته ایم و پای آن حرف ایستاده ایم، آنجا پیش رفته ایم. در دفاع مقدس همین پیش آمد. در حفظ اساس این نظام مقدس همین پیش آمده. در پیشرفت روز به روز، بلکه ساعت به ساعت کشور در زمینه‌های مختلف همین پیش آمده است. امروز شاخص‌های پیشرفت و توسعه را که ما در کشورمان نگاه کنیم و با اول انقلاب مقایسه کنیم، اصلاً قابل مقایسه نیست. آن روز حدس هم نمی‌شد زد که با وجود آن مشکلاتی که سر راه هست، بشود به این نقطه رسید. اما به توفیق الهی رسیدیم. این بر اثر ایستادگی همراه با باور بود و راهش همین است. اگر مسئولان کوتاهی کنند، این جزو گناهانی است که تأثیرش نه فقط برای اشخاص خودشان بلکه برای ملت تأثیر مخربی خواهد بود. گناهان مسئولان علاوه بر گناهان شخصی آحاد مردم، یک سیاهی از گناهان است که مخصوص مسئولان است و یکی از آنها همین است: کوتاهی کردن. کاری را که می توان انجام داد و می باید انجام داد، انجام ندادن. از جمله دست درازی به اموال عمومی جزو گناهان من و شماست. یعنی من و شما هستیم که می توانیم مرتکب این گناه بشویم، اما آحاد مردم نمی توانند. تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکن است بکند به مراتب بیشتر و مضاعف است. کند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس یکی دیگر از گناهان ماست. این کند کردن حرکت مردم است. این یک گناه بزرگی است. یکی از چیزهایی که حرکت کشور را کند می کند تفرقه، اختلاف و دست به گریبان شدن است. این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف جزو گناهان مخصوص طبقه ماها، مجموعه مسئولان و سیاستمدارهاست. یا فساد اقتصادی، چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کند می کند. فساد اقتصادی هم خودش یک کند کننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله مالیه عمومی کشور را دچار مشکل می کند، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب فساد است که ناامیدی ایجاد می کند. لذا چه شرکت داشتن در یک فساد، العیاذ بالله و خدای نخواسته چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد یا کشاندن مردم به فساد، نوع ادبیات، نوع حرف و کاری که مردم را نسبت به مسائل مفسدانه جری و گستاخ کند، چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال اینها، کند کردن حرکت کشور است و اینها گناهان ماست.